بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم من علينا بظهور وليك وعجل له بالفرج والعافية والنصر. عرض کنم که خب مزاحمت من امتثال امری بود که فرمودن یه گزارشی عرض کنم از این مباحثه 5-6 ساله که به مناسبت اثبات اینکه قرآن کریم تحریف به هیچ وجه درش راه نیافته و نه یک حرف زیاد شده نه یک حرف کم، حتی نسبت به اون مصاحفی که عثمان فرستاده در 5 تا شهر و با هم دیگه اختلاف دارن که از روز اول مسلمین این اختلافات مصاحف عثمان را تذکر دادن، با همه این جهات تحریف در قرآن کریم راه نداره. این اصل مقصود ما بود از شروع این مباحثه. یه 5-6 سال طول کشید. در این 5-6 سال چیزهایی که ابتدا باورمون نمیشد بهش رسیدیم از شواهد خیلی خوب. خب اول باید واقعا حق مرحوم تبرسی صاحب مجموعه بیان نمیتونیم ادا کنیم، اول باید ذکر بکنیم از این مفسر عظیم شأن. ایشون که ما طلبه بودیم مجموعه بیان بحث میکردیم، اینها این بزرگوار سبب انس ما به قرائات شد، یعنی مرتب در ذیل آیات اون کسی که با کتاب ایشون مشهور بوده یکی از چیزهای بسیار مهمی که وقت او را میگرفت برای فکر و کار بخش قرائات بود و الحج علی القرائات. این مفسر عظیمی حق و گردن ما دارن که ما را اونس دادن مثل بسیار دیگه از مفسرین. این اول. دوم، اگر بخوام خلاصه مباحثه خودمون را در یه جمله خلاصه کنم محضر دون، این تعبیری که ابن جزری در تراجمه طبقات قراء برای شهید اول قدس سره رضوان الله علیه میاره، اگر یک زمانی برای ما یه مدح و تعریفی بود در حد شنیدن یک لفظی، الان بعد این مباحثه اصلا یه نگاه دیگری داریم. ابن جزری جزافگو نبوده و تعبیر او اینه، ملاحظه بفرمایید. کتاب غایت النهایه فی طبقات القراء جلد دوم صفحه 265، ایشون تعبیری که برای جناب شهید اول داره میگه: و هو امام فی الفقه و النحو و القراء. امام میگه دم صاحبانی مدت، خیلی عبارتش عجیبه اینجا برای شهید اول. خب ابن جزری خیلی معروفه و این کتاب تعریفی که از شهید میکنه، ما اینقدر سابق قبل از مباحثه اینو میدیدم، خب شهید امام داره مد میکنه، تعریف میکنه، میگه امام فی الفقه و النحو و القراء. اما بعدی که ما این مدت مباحثمون طول کشید، نه بابا، این تعریف تعریفی است که حساب شده و خیلی بالاست. او به شهید اول، اونی هم که بعد میگه که ایشونا گردن زدن و امره و الالله، به یک نحو لطیفی از شهید دفاع میکنه، چون میگه مدتی با او بودم و او خودش را برای من یه شافعی معرفی میکرد، یعنی شهید اینطور تقیه میکرده. با همه اینها تعبیر میکنه امامون فی القراءه، امام در قرائت بودن یه مقام کمی نیست، اصطلاح در اینا برای خودشون. به هر کسی ابن جزری علامه علوم قرآنی و قرائته، برای هر کسی حاضر نمیگه امامون فی القرائه، برای شهید اول میگه امامون فی القرائه. خب حاصل این مقایسه ما این شده که میدونید یعنی چی؟ من اینجوری به ذهنم خطور میکنه، شهید اول با امامتشون در قرائت بحث تعدد قرائات را در طول تاریخ فقه و علم بیمه کردن. مثل امامی مثل شهید اول در قرائت میتونه بحث تعدد قرائات را بیمه بکنه، بیمه ای که اگر یه مقطعی هم بینش بحثای پیش میاد ایشون میخشا کوبیده، ناظرین باحثین بعدی میان براشون مطلب واضح میشه. این حاصل مباحثه ماست که واقعا خب حالا این چیه؟ شهید اینجوری میفرمان ببینید در ذکرا الان هر اصول فقه متعدد کتاب های اصولی فقه رسائل غیر نگاه کنید در باب تواتر نقل تواتر ذکر شهید اول میاد، عبارت اصلیشون هم در ذکرا اینه، ذکرا جلد سوم صفحه 304 فرمودن فرعون تجوز القراءت بالمتواتر ولا تجوز بالشواذ و منع بعض الاصحاب من قراءت ابي جعفر و يعقوب و خلف، یعنی تمام اصحاب اجماع دارن به 7 قراء 7 اونا را اجماع دارن اما منع از چی؟ از این 7 بعد ایشون میفهمن و هی کمال العشر که میشن کامل 10 تا قراء ول اصح جواز در نماز اختیاراً به هر کدوم از قراءات عشر شما میتونید قراءت بکنید مجزی است. حالا اونی که به امامت ایشون مربوط میشه که عرض کردم بیمه کردن، عبارت ایشون اینه فرمودن ول اصح جوازها لثبوت تواترها کثبوت قراءت القراء السبع. هر کسی دهنی نداره اینو بگه ثبوت، لثبوت تواتر عشر که تواتر السبع. این برای ما بعد مدتی ها عرض میکنم بعد مدتی که دیدیم الان ایشون میگه این امامان اینه شهید اول با محکمی ادعا میکنه که قرائات عشر متواتر. البته در روض الجنان شهید ثانی میفرمایند زمان ما مشهور اینه، میفرمایند که والمشهور بین المتأخرین تواترها در روض الجنان جلد 2 صفحه 700 تواتر آن چی؟ یعنی تواتر عشر بین متأخرین، یعنی همون از شهید به بعد فرمودنم و ممن شهد بهی الشهید رحمه الله. بعد مطالبی را میگن، بعد یه عبارتی دارن که افراده اون اگر بعدن فرصت شد انشاءالله میگن. علا ای حال شهید ثانی هم میفهمم مشهور زمان ما اینه که عشر متواتره و خود ابن جزری که معاصر شهید اولن این خیز را گرفت، یعنی یه کاری خواست بکنه از خبرویت خودش به این که کار ابن مجاهد را عوض کنه. ابن مجاهدی که قراء سبعه را جا انداخته بود در اون کار خودش در ابتدای قرن چهارم، ابن جزری خواست عشرش کنه، نوشت النشر فی القراءات العشر، کتاب معروفی که یکی از بزرگترین مصادر قراءات علوم قرآنی. بعدش هم شعر گفت، پسر شرح براش نوشت و من گمانو اینه اگر در بیرون مواجه نشده بود با قضیه حکومت عثمانی و قراءت حفص و سپس صنعت چاپ، این دوتا دست به دست هم داد تو بیرون جریان پیش اومد که حالا عرض میکنم تفسیر بیشترش، اگر این قضیه نبود ابن جزری، شهید اول، شهید ثانی اینا موفق میشدند. من با یه اطمینان شخصی یادم موفق میشدند در این که قراءات عشر را جا بندازند. یعنی معاصر ابن جزری که حافظ میگه قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، طولی نمیگذشت یه قرن دو قرن بعد تو اینا اهل فن بودن، بزرگان فن بودن، این قدرت ها داشتن، این قدرت ها داشتن که از نظر کار فنی این را جا بندازن بین شاگرداشون با تجدد دو سه نسل در قاری چی میشد؟ دیگه قراءات سبع تبدیل میشد به قراءات عشر. اینجوری من گمانم میتونستن جا بندازن، ولی خب در بیرون نشد. سنت چاپ و قضیه عثمانی که حالا توضیحش بمانه اگر رسیدم عرض میکنم، اون نگذاشت که این مطلب سر برسه و الا انجام میدادن، این را مستقر میکردن و الان اگر اینا نبود زمان ما قرائات عشر رو اینها حاکم بود. شهید اول از خبرویت تامشونه که میفرمان لثبوت تواترها، مالا ثبوت تواتر تمام. خب حالا این حاصل عرض کردم مباحثه ما که الان وقتی عبارت ابن جزری رو برای شهید میبینیم امامون فی القرائه، میگیم یه همین تعریف ساده نیست که بگم امام است، همین بشنویم واقعا شهید در قرائت دست بالا داشته کار کرده بوده و ایشون هم میگه اساتید شهید رو نام میبره، خود انشالله مراجعه میکن. خب حالا بحث من میخوام در دو قسمت عرض بکنم، هر وقتی خسته شدید بفرمایید من سریع تمامش میکنم انشاءالله، تا خسته نشدید حالا دیگه تا صبح قیامت شاید معطل باشید. عرض کنم که بله دو تا مطلب بخوام عرض بکنم. قبل از اینکه این دو تا مطلب را خدمتتون بگم، سه تا نقل میخوام بگم، نقل واقعه، نقل واقعه های محکم بلاواسطه مثل صبح روشن که مقدمه باشه این سه تا نقل برای آینده بحث ما که چیزایی را که میخوام پیش ببریم و خلاصه مطالب را عرض کنم فایده داشته. نقل اول عرض کنم که بله در کتاب همین جلد چهارم جرعی از دریا بلاواسطه خودشون میفرمان، ما تو این چند سال مرتب شواهد برخورد میکردیم، شواهدی که چقدر موتور محرکه جدیدی برای ما ایجاد میکرد در پیش رفته بست، چه شواهد خوب. یکی که برای من فرستادم بسیار خوشحال شدم، اصلا نمیتونم وصف کنم که در پیش رفته بستم چطور گاهی خوشحال میشه، این فرمایش ایشونه راجع به کربلای کاظم صاروخی رضوان الله علیه که اون به اعجاز الهی ایشون حافظ شده. اینجا حاجی آقا خودشون بلاواسطه نقل میکنن، میگن که بله یک روز آقای عاشق محمد رازی رضوان الله علیه نویسنده گنجینه دانشمندان با کربلای کاظم منزل مرحوم والد آمدند. والد تشریف نداشتند. ابتدا از کربلای کاظم پرسیدم، ببینید نقل یه واقعه بلا واسطه، مطلبی که چقدر برای بحث ما و آینده بحث ما جالب، پرسیدم قرآنی که به شما افاضه شده با چه قرائتی مطابق است؟ گفت همین قرآن‌های رایج. پرسیدم آیه بعد از کلا والقمر چیست؟ گفت واللیل اذا ادبر. با این که در قرآن‌های رایج اذ ادبر واللیل اذ ادبر، اذ بی الف آخر است، اذا نیست، ایشون خود اذا ادبر. بعد می‌فرمان که من در پاورقی تفسیر شبر دیده بودم که قرائتی به صورت اذا دبر و لیل اذ ادبر و لیل اذا دبر، یعنی الف ادبر بیاد برای اذا، در شبر دیده بودم که قرائتی به صورت اذا دبر الف ادبر متصل به قبل شده وجود دارد و قرائت و اذا ادبر که دوتا الف باشه با الف متصل به طرفین که کربلای کاظم خواند در آنجا نبود. آقای رازی گفت ببینیم قرائت دیگری هم وجود دارد. تبیان شیخ را آوردیم، دیدیم شیخ در تبیان نوشته است قرا را میگن هر دوتا را، هم اذا دبر هم اذ ادبر، آخر کار میگن و قرأ ابن مسعود به زیادت الف، یعنی ابن مسعود خونده اذا ادبر. ایشون میفرمه آقای رازی گفت قرآن ابن مسعود به او افاضه شده است، با اینکه من ابتدا از ایشان پرسیدم و او گفته بود که قرآن رائج افاضه شده است. ملاحظه کردید؟ خب این نقلی که حالا میبینید، البته ایشون بعدا میگن اهل سلوک نیه، محملی میگن که اگر بحث ما بره جلو شاید نیازی به این محملی که فرمودن نباشه، بس جلو بره دیگه نیاز به اون محمل نیست. این یه واقعه در ذهن شریفتون باشه که ایشون خوند و رفتن دیدن که این قرائت ابن مسعود در تبیان آمده. عرض کنم که یه قضیه دیگه، اونم نقل است، نقلا برای ما مهمه. نقل مرمای آملی در المعالم المعثوره که شاید شرح عروه باشه، بعدی که راجع به در بحث وضو هستن، جلد چهارم صفحه 252 راجع به قرائت خفض و نصب در آیه وضو صحبت میکنن، میرسن تا اینجا میفرما و کان شیخنا، یعنی نقل اون چی که دیدن، و کان شیخنا الحائری قدس سره یحتاط فی سورة الحمد فی کلمت مالک یوم الدین فیقرأ تارتا هاکذا، یعنی مالک، و اخرى یقرأ ملک یوم الدین. شون خودشون ظاهرش اینه که شاهد بودن. کان شیخون الحائری یعنی نه اینکه دیگری برایشون نقل کرده، ظاهرش اینه. خب و کان شیخون الحائری یحتاط، مرحوم عاشق عبدالکریم همین خودم ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، یا شاید اول مالک میخونن بند. ایشون چی میفرمان؟ میفرمان که و این کان هذا الاحتیاط فی صلات واحده لا یکفی اندی بل یجب ان یکون فی صلاتین، اگر نتونید مطلب رو حل بکنید باید دو تا نماز بخونید، چون خلاصه یکیش که کلام الله نیست رو این مبنا، کلامی میشه غیر از قرآن کریم رو مبنایش. اینم واقعه دوم که ایشون میفرمان مرحوم عاشق احتیاط میکردن. بحثایی که انشاءالله ما بریم جلو میبینید اصلا جای احتیاط نیست، دوتا خوندنش معنی نداره، ولی احتیاط به اندازه یک در میلیون احتمالش نیست که اینجا احتیاط احتیاط فی موقعه باشه. بحثایی که من میخوام عرض کنم این نتیجه را میده، ولی این واقعی را که حائری میگن در نظر داشته باشید تا بعد یه سوالی که تو مباحثه ما این چندین سال من تعبیر میکنم مفتاح المفاتیح، یه سوال کلیدی که مفتاحی بوده برای مفاتیح مسائل و مباحث مختلفی که باش کار دارم. اینم واقعی دوم. عرض کنم که واقعی سوم که اونم محقق شده میتونید مراجعه کنید. واقعه چیه؟ عرض کنم که میتونید پیدا کنید تو اینترنت بگردید، سال 2017 یه قانونی در الجزائر تصویب شده. این چیزی را که عرض میکنم واقعی است، روشن الان هم هست، ولی خیلی کلید است برای پیشرفت بحث در آینده. خیلی مطالبی که گفته میشه همین این میاد میگه همش تمام میشه. از سال حدود 2010 تا 2017 یه جریانی در الجزایر هست، سنداشم تو اینترنت موجوده، صفحاتی هست در اینترنت میبینید، بعضی لینکاشم من اینجا گذاشتم، مال 2011 مثلا، همینطور درگیری بوده تا 2017 تمام میشه کارش. جریان چی بوده؟ الجزائری ها میدونید غرب آفریقا مصحفشون مصحف حفص نیست، مصحف رایجشون از قدیم مصحف ورش بوده، قرائتشون هم قرائت مدنیینه، برخلاف شرق جهان اسلام که مثل قرائت ما که قرائت حفص ان آسم، ما مصحفمون مصحف حفصه، غرب آفریقا مصحفشون مصحف ورشه ان نافع، قرائت مدنیین، قرائت ما قرائت کوفیین. الجزائری ها می دیدن که مصاحف از مساجدشون میره، مصحف حفص میاد جاش. حتی اون مصاحبه کرده یکی از اینا میگه من خودم رفتم با دست خودم تو قفسه مسجد مصحف ورش ها گذاشتم، دو روز بعدش آمدم دم نیست، اون مصحف ها بردن یا مصحف ورش گذاشتن، مصحف حفص گذاشتن جاش. یک حساسیتی در الجزائر به پا شد که چه کار میخوان بکنن اینا؟ میخوان قرآن ما مصحفی را که ما از اول تا حالا داشتیم، چون اونا مالکیان مناطقی که حنفیان اینا همه قرائتشون کوفیینه، ابو حنیفه فقهشون با قرائت هم ارتباطی داره در مختارشون در قرائت. اون جایی که حنفیان حکومت عثمانی حنفی بودن، قرائتشون و مصحفشون حفصه، حفص ان عاصم. اونجا مالکی هم، مالک خودش مثل ابو حنیفه در کوفه نبود، در مدینه بود، متوطن مدینه بود، قرائتشون هم مدنیست. اونایی هم که مالکی هم الان هم غرب آفریقا هم مالکی هم، قرائتشون هم قرائت مدنیینه، از قدیم بوده. مصحفشون هم مصحف ورش النافه، دو تا راوی داره، قالون و ورش. ورش و الان بعد این جریان خود عثمان طاها که مصحف ما را دیدید نوشتد و معروف الان مصحف حفص ان عاصم، خود عثمان طه با خط خودش برای اونها مصحف ورش هم نوشته، تو اینترنت موجوده، تو همون سایت خود شاید سعودی هم هست، مصحف ورش هم به خط عثمان طه موجوده. خب جریان چی شد؟ واقعه را میخوام بگم، واقعه سوم. 7-6-7 سال درگیری بود، هی مردم ناراحت میگفتن ها کیان، بعضی سلفی ها از مصر آمدن، اینا چه کاریه؟ مصحف حفص، مصحف حفص ممنوع های مقطعی کردن، دیدن فایده نداره، تا اومد یک قانون رسمی الجزائر شد. چی؟ در سال 2017. الان مثلا من عبارتی بخونم از اخبار الوطن، وطنی نیوز مال اونجا، بله؟ همون شما مراجعه کنید همه اینا هست، من میخوام زود ردشم، فقط واقعه را بگم. بله، عرض کنم که قانون تصویب شد، حتی یکی از آقایونی که اهل الجزائر بود و الان ما وارد میشیم ساکارا میگردن مصحف حفص رو برمیدارن ضبط میکنن. یعنی قانون شد ورود مصحف حفص به الجزائر ممنوع. دیدن چاره ای ندارن قانونی کنن کار رو. این واقعی است محقق، الان مراجعه میکنید میبینید. و قرائت مدنیین که اونا هستن که چیه؟ که مصحف ورشه خیلی آثار داره نسبت بحث آینده ما. من تو مباحثه چند بار عرض کردم آقایانم افاده فرموده بودن، شما ببینید شیعه ها دیگه زیارت آل یاسین رو همه نوان خوندن، تو مفاتیح مرحوم شیخ عباس ترجمهش هم آوردن، همون قسمت اولش زارت تو متوجه. بعد حضرت چی فرمودن؟ فقولو کما قولو کما قال الله سلام علی آل یاسین. خب شیعه الان در ایران زیارت آل یاسین میخونه، میگه قولو کما قال الله سلام علی آل یاسین. بعد یه عمر قرآن خونده، همیشه خونده چی؟ سلام علی آل یاسین. یعنی میگه خب ما یه عمر قرآن الیاسین خونده، اما اینجا میگه قولو کما قال الله سلام علی آل یاسین. خب حالا برید همین مصحف ورش در الجزایر، صوتاشو موجوده تو اینترنت، همش موجوده. قرائی که ختم کردن مصحف ورش را با قرائت مدنی نافه، همینجا میرسه ببینید فایلای صوتیشو میخونه سلام علی آل یاسین. ملاحظه کردی؟ و بنابر مبنای تعدد قرائات که همه اینها متواتر است و ملک وحی اینا را آورده، قرآن از جیبشون در نیاوردن، و این مبنا دیگه خیلی راحت است. نه، نصف غرب آفریقا بلاد مسلمین دارن میخونن قرائت مدنیین سلام علی آل یاسین، صوتاشون هم موجوده. خب مانعی نداره، قولو کما قال الله در چی؟ در یکی از قرائات و اون احرفی که برای قرآن کریم هست. خدای متعال به حکم لایتناها که هرچی جلوتر بریم بیشتر میفهمیم، کتاب خودش اینجا قرار داده. البته من یه چیزی هم شخصی عرض کنم، ما وقتی مجمع البیان اینا مباحثه میکردیم و اول امر، شخصا من اینجوری بودم، برخورد من با قرائات و تعدد قرائات که اصلا کلمه اختلاف قرائات واژه بدیه، تعدد قرائات، اختلاف قرائات واژه منفی، برخورد ذهن من برخوردی مثبت بود. یعنی گاهی نمیتونم توضیح عرض کنم، حالا میدیدم که انهو اون عظمتی که قرآن کریم داره یک قرائت برای اون ساحت وسیع کمه. چجور میشه؟ خب حالا باید بعدم بریم و شواهد اثباتیش هم ببینم. بنابراین سلامون علی آل یاسین دارم میخونم در غرب آفریقا و سایر. الان ملک یوم الدین مرحوم هاشم عبدالکریمون تمام مساجد اونا قرائتش، یعنی گوش دادید ببینید اون میخونه چی؟ ملک یوم الدین. قرائت مدنیین ملک است، قرائت اخیره. قرائت قدیمه دیدم اون یه سنی در شرح سنن ابو داوود میگه که احمد گفته است که مالک قرائت قدیمه است، ملک قرائت متأخره. این به احمد میگه من وجهش رو نمیدونم، همه قرائت متواتر است. قرائت متواتر دیگه قدیم و جدید نداره که. چرا؟ قدیم اون که احمد میگه قدیمه یعنی نسبت به قبل از هجرت. قرائت مدنیین نوعاً اون چیزایی بود که حضرت در مدینه میآمد، سالهایی که هر سال قرآن عرضه میشد، درسته؟ سالهایی که میومد به مناسبتهای قرائتهای مختلفی را جبریل میآورد. حتی صاحب المیزان علامه طباطبایی رضوان الله علیه در اونی که عبارتی که در مهره تابان از ایشون نقل کردن میگن، جمله بزرگی میگن، میگن سال آخر عمر مبارک حضرت که جبرئیل دوبار عرضه کرد قرآن را، اصلا دوبار عرضه کرد چون دو جور بود، اگر دو جور نبود که نیاز نداشت دوبار عرضه کنه. ببینید در مهر تابان ایشون میگن چون دو جور بود. ایشون هم از کسانی هستند که اونجا مفصل دفاع کردن از این که تعدد قرائات مستند به ملک وحیه، خدای متعال کتابش اینجور قرار داده. و ایشون میگن اون دوتا عرضه سال آخرم به خاطر این بود که اگر اختلاف نبود معنا نداشت که این را بود. حالا البته من را سریع میگم، انشاءالله هر کدوم خواستید بعدا مستندش را برید صفحش و خصوصیاتش هم را ببینید. اینم واقعه سوم، تصویب ممنوعیت. اگر خواستید تو بعضی سا اینجوری مصاحف و حفظ ان عاصم ممنوعت من التسویق فی الجزائر، اینا تو جستجوی اینترنت بزنید ببینید فایلای مفصلی میاد. ممنوعت من التسویق فی الجزائر، مصاحف و حفظ. خب پس این معلوم باشه که ما نگیم قرائت رائج قرائت الناس همین است که همه میخونن مالک است. ابدا اینجور نیست. قرائت الناس یه دستگاهی برای خودش داره، بیانش، توضیحاتش در فقه الحدیث، مطالبی که انشاءالله بعد عرض میکنم. خب این سه تا واقعه برای ورود در دو تا بحثی که میخوام انشاءالله فهرستوار تا خسته نشدید خدمت رو عرض کنم. قسمت اول، بله، برای خود ما که بحث میکردیم یه دفعه برخوردی به چیزهایی میشد که مفتاحی میشد برای مباحث بعدی. یکی اول دفعه ای که من برخورد کردم، نمیدونم در جواهر بود، در حدائق بود، کجا بود، به این عبارتی که از شهید ثانی رضوان الله علیه نقل کرده بودن در المقاصد العلیه که تعدد قرائات را که شهید مطرح کردن فرمودن که این قرائات همه متواتره و کلون مما نزل به روح الامین على قلب سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد الجن فرد. خب برای ما تو فضای مباحثه خیلی جالب بود. کلون دیگه عبارت سریع‌تر از دیگه نمیشه. کلون مما نزل، قرائات سبع دنبالش را که من گرفتیم و رفتیم جلو به چیزهای خیلی جالبی برخورد کردیم و اونم خلاصه اینه که کتابها، استدلالات، نوع بیاناتی که هست به دو برهه تاریخی تقسیم میشه. کتابهایی که از قرن دوازدهم یا بعض نیمه قرن یازدهم شروع میشه تا زمان ما خیلی با تمطراق و یه عباراتی بحثا رو به خیالی که خیلی هم با یه جور تعظیم مطالب جلو میاد، مال همین چند قرنه، از قرن دوازدهم تا زمان ما. تا اونجا هم که من دیدم اول کسی که اینجوری وارد شدن جناب سید نعمت الله جزائریان در کتاب منبع الحیات تو نرم افزار اصول کتابشون هست، حجیت و قول المجتهد من الانبار، تو کتاب نرم افزار اصول آمده. ایشون اولین نفرن. بعدن شارح وافی سید صدر، ایشون هم همینا نسبت میدن. و در مفاتیح الاصول مرحوم آقا سید محمد رضوان الله علیه، ایشون هم همینا نقل میکنن از شارح وافی. در مفاتیح الاصول صفحه 322 میفرمان و فی شرح الوافی لسید صدرالدین معظم المجتهدین من اصحابنا حکمو به تواتر القراءات السبع و قالو ان الکل، تمام قراءات السبع، مما نزل به الروح الامین علی قلب سید المرسلین صلوات الله سلامه علیه. اللهم صل على محمد و آل محمد اجل فرج. خب این خیلی است. قبلش هم سید نعمت الله همینا فرمودن، تعبیر ایشون در منبع الحیات این است که الجمهور یعنی اهل سنت و معظم المجتهدین من اصحابنا فانهم حکموا و به جواز القراءه بكل واحد منها في الصلاه و قالوا ان الكل مما نزل به روح الامین. خب بعد سید اینا رد میکنن، سید نعمت الله. نکته ای که اینجا نکته ظریفیه، بعدن هم خواستین رو تحقیق کنید بهش توجه کنید، ما داریم در مواردی که قبل از قرن دوازدهم به روایات ان القرآن واحدون یا ان القرآن حرف واحد، انما القرآن حرف واحد نزل من عند واحد، روایتی معروف حقیقت در کافی شریف بوده، معروف هم هست. این که در فضای دو حدیث علما این دو تا حدیث رو بزنن جلوی هم بگن یه حدیثی سنی ها میگن متواتر است، در نقلش یه هم هست داریم حسابمون هم، حالا که ان القرآن نزل علی سبعت احرف، از اون طرف هم انما القرآن حرف واحد نزل من عنده واحد، میگفتن این دو تا روایت معروف در روایات شیعه حرف واحد است. ببینید معروف در روایات شیعه حرف واحد است، یعنی این روایت در بین شیعه مقابل روایت ثبت احرف عامه بوده، درست شد؟ این یه فضا هست. مرحوم تبرسی در مقدمه مجمع دارن، شیخ الطائفه در مقدمه تبیان دارن، این حرفی نیست، باید جدا بحثش کنیم. اونی که من عرض میکنم از قرن دوازدهم شروع شده اینه، به روایت انما القرآن حرف واحد استدلال کنیم برای رد تعدد قرائات، بگیم روایت انما القرآن حرف واحد داره میگه تعدد قرائات ثبوتاً واقع نیست، این حرف شهید که میگن متواتر است قطعاً ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، این استدلال از قرن دوازدهم. شما اگه پیدا کردید حتما به ما بدن بگید، ما دنبال اینا بودیم. کسی بگه چون روایت داریم القرآن حرف واحد پس تعدد قرائات غلطه، یکیش من الله بقیهش من غیر الله است، سهو و خطا و عمد و بی خودیست، ملاحظه میکنید؟ اینا نداریم، از قرن دوازدهم از کلام سید شروع میشه در همین منبع الحیات و ادامش. خب این مال چیه؟ همین بخش مهمی از مباحث ما این بود و من اصلا امشب هم اومدم اینجا زحمت دادم، الان هم دارم مزاحمت میکنم به خاطر اینکه تو مباحثم مکرر گفتم عقیدم اینه، از این به بعد این حرف سفیان ابن عیینه که ما بعد چند سال که این مباحثه رفت جلو تازه بهش رسیدیم، باحثین محققین در حوزه باد از روزای اول تحصیلشون شنیده باشه، ما فقط حرف ما همین، نه نیازی به تحلیل ها استدلالی چی رو نمیخواد، خود طرف ابتدای این سند ها رو شنیده باشه، اینطور نباشه که یک کتاب قطور تألیف بشه اما اینا ندیده باشه. اگر این حرف سفیان ابن عیینه را دیدیم بعد هر چه میخوام حرف بزنم، تحقیق کنیم این طرف یا اون طرف، تواتر رو اثبات کنیم یا رد کنیم. ولی حرفا رو دیده باشیم، شما اگه یه حرف میبینید مثلا زمینه صدور انما القرآن حرفون باید عوض میشه براتون. وقتی عوض شد توی فضای جدیدی وارد شدید، اون فضای جدید بسیار مهمه. دیگه قرار نیست مثل مرحوم سید نعمت الله که قرن 11 و 12 دارن فرمایش میفرمان، دیگه ما استدلال ایشون را ناجح ببینیم. در چی؟ در رد مطلبی که شهید میگن ثبوت، یعنی پیش امام فی القرائه واضح 100%. شیخ انصاری در رسائل میگن ما نقل تواتر به منزله چیه؟ اسم شهید میبرن. یعنی از کم بیمه کردن شهید اول. شهید اول در ذکرها تعدد قرائات را در طول تاریخ علم بیمه کردن. حالا خواهید دید تمام شد، امام فی القرائه این کارو کرد و جام میافتاد اگر سنت چاپ و حکومت عثمانی نشده بود. الان هم که این چند قرن فاصله شده اطمینان داشته باشید دوباره اینا برمیگرد. یعنی مطالبی نیست که اینا وقتی دنبالش میرید موهم باشه، مطالب واضح و روشنه. خب معظم المجتهد من اصحابنا، جالب اینه بعد که سید جزائری رضوان الله علیه ایشون میخوان موافق خودشون رو بگن، میگن من تعدد قرائات رو قبول ندارم چون روایت داریم حرف واحد. بعد میگن همراه ما مخالف ما کیست؟ میگن معظم المجتهدین من اصحاب. موافق ما کیست؟ میفرمان که و اما الموافقون لنا على صحت هذین الدعوین فعل الاول که تحریف قرآنه، معظم الاخباریین خصوصا مشایخ ندن، و اما ثانیه که تعدد قرائات ثابت نیست، یکیش فقط درسته، فقط وافقنا علیها. ببینید یه نفر رو فقط اسم میبره، یعنی دو نفر، حالا عرض میکنم هر کدوم یه وجه جدایی داره. فقط وافقنا علیها سیدنا الاجل علی ابن طاووس تاب ثرا فی مواضع من کتاب سعد سعود و غیرهی، که غیرهی را اینجا اسم نبردن ولی از ما جناب رضی در شرح کافیه، ایشون هم زیاد ازشون نام برده میشه، البته فتح باب برای امثال رضی را زمخشری کرده. بعد میفرمان که و صاحب الکشاف عند تفسیر قوله تعالی، یعنی در بین وافقنا سید را میگن و جناب رضی. شما ببینید دیگه کسی داریم؟ یعنی کسی باشه که تعدد قرائات را، معمولا همه میگن شیخ الطائفه، شیخ الطائفه در مقدمه تبیان، مجمع البیان در مقدمه چی فرمودن؟ فرمودن روایت نزل القرآن على سبعه احرف مشهوره در بین شیعه، روایت چیه؟ انما القرآن حرفون واحد، همین است دیگه. نه آقا، این دوتا روایت مقابل هم میگذارن، اما خود شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان در ذیل آیه شریفه چی؟ و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اونجا تصریح میکنم میگه اختلاف سه نوعه، یکیش اختلافیه که صحیحه ثابت است، اونم چیه؟ اختلاف وجوه القرائات. ببینید من عبارتشون را خدمت شما بگم، چون در تبیان که البته در سرائر ابن ادریس فرمودن آخرین تصنیف شیخ الطائف است، تبیان آخرین تصنیف شیخ الطائف، اینا همه مطالب مهم میاد آخرین تصنیف در تبیان جلد سوم در مقدمه که گفتم معروفه، همه به شیخ فوری نسبت میدن مقدمه را، اما در جلد سوم صفحه 269 میفرمان که اختلاف چند جوره، ثلاثه و اقوال را میگن، بل اختلاف علی ثلاثه اضرب، اختلاف و تناقض و اختلاف و تفاوت و اختلاف و تلاوه. اختلاف تناقض در قرآن نیست، اختلاف تفاوت در قرآن نیست، و اما اختلاف و تلاوه فهو ما تلاعم فی الحوز، این که اختلاف نیست، این در کمال تلاعم در حسن است. فکلهو ثوابون و کلهو حقون، کلهو حقون، سهو و خطای قاری میشه حق، میشه ثواب. اختلاف و وجوه، بعد میفرمان و هو اختلاف و وجوه القرائات و اختلاف و مقادیر الآیات و سور. میبینید اینم تبیان، یعنی شیخ الطائفه درسته در مقام حدیث میگن دو تا حدیثه، یه حدیث سبعت احرف، اما معروف بین شیعه چی؟ حرف واحد. باید حلش کنیم. زمان شیخ الطائفه زمینه دو قرن اول از بین رفته بوده که حالا اگر فرصت شد انشاءالله عرض میکنم چطور از بین رفته. و لذا مثل مرحوم تبرسی، مرحوم تبرسی هم در زیل همین آیه دارن، من دیگه طولش نمیدم. بنابراین اونا قبول داشتن، شیخ الطائفه میگن این اختلاف نیست، کل و حق و ثواب، اول تا آخر تبیان مثل مرحوم تبرسی میخه قرائات را میکوبن. هر کس تبیان را بحث کنه مباحثه کنه میبینه مأنوس شد با یه فضای جدیدی. از چی؟ از وجوه وحی الهی ملاحظه میکنیم. خب پس ما از قرن دوازدهم به بعد مواجهیم با استدلال به حدیث حرف واحد برای رد تعدد خود. این دو سه قرن هم انشاءالله به تفصیل میرسیم که زمینه استدلال این است که نمیدونیم ما در قرن اول و دوم چی رایج بود، در اثر زحمات قراء سبع و عشره از بین رفت، رفت که رفت، با شروع قرن سوم دیگه مستنکر بود، اما دو قرن شوخین دو قرن مستنکر نبود و در همون بستر دو قرن روایت انما القرآن حرف واحد صادر شد. تا ما اونا ندونیم اصلا. خب این پس قسمت اول عرض من که ما به اعتراف این بزرگان علمایی داشتیم که اینا معظم المجتهدین و سیدم، فقط یه سیدم طاووس گفتن. ها اینم عرض بکنم تا رد نشدم نکات خوبی مستنکر بوده. هنوز نگفتم، میگم الان این تا رد نشدم این نکته رو عرض کنم. میگن سیدم طاووس، آقا سید عبارتشون رو ببینید، من اندازه که دیدم رفتم بر ایشون با جوبایی درگیری دارن جواب او رو میدن. سید نمیخوام بگن تعدد قرائات اصلا ثابت نیست، حالا دیگه معروف شدم تو کتاب های متعدد، نه اینجا ده ها مورد من دم میگن سید طاووس در سعد و سعود انکار کردن تواتر رو، چرا اینجور نیست، اون باید بحث جدایی بشه. و اما جناب رضی در شرح کافیه قبل از ایشون کشاف زمخشری این فتح بابشه کرده، لذام تا میخوان انکار تواتر قرائات رو بگن اسم زمخشری میبرن. خود اهل سنت چه تعبیرهای تندی علیه زمخشری ها بود، گفتن انکار کرده کتاب خدا رو. چرا؟ چون انکار کرده تواتره، تعبیرهای خیلی تند. اونایی که اهل فن بودن او به این. و جالب این بود که بعد مدتی که ما مباحثه کردیم و بحث پیش رفت، خود من به شک افتادم ببینم آیا زمخشری اصلا بشه استاد قرائت، درس قرآن رفته بوده یا نه، مفسر بزرگیه. رفتم کتب طبقات القرا را دیدم، خیلی برام جالب بود، اصلا زمخشری درس قرآن نخونده بود، یعنی تو طبقات القرا نیست. وقتی نرفته یه فنی را نمیدونه به راحتی میگه اینا میگن تواتر. خب اینم نکته ای که فعلا عرض کردم باشه تا ببینیم که شوخی نیست، باید تو طبقات القرا باشن. شهید اول، شهید ثانی، اینا تو طبقات القرا مذکورن. سید ابوالمکارم ابن زهره صاحب قونیه تو طبقات القرا هستن. پسر برادرش میگه شیخ الاقراء من، مقری من، عموی من بودن. اینا بزرگانی هستن که شهید ثانی در شرح حالشون میگه من دو بار تمام قرائات سبع را پیش استاد دیدم، بعد قرائات عشرم را شروع کردم، شاید میفرمان تا سوره انفال نمیدونم رسیدیم، تمام نشد. خود شهید ثانی در شرح خودشون میگن اینا رو اینجور مواظبت میکردن. خب کسی که نرفتم همینطوری حرفی را میزن. عرض کنم که حالا برسیم سر خسته شدید یا نه، اگر خسته اید بفرمایید. صبح قیامت نه، اگر ما یه نفرم خسته شده باشه برای اینکه من رفع زحمت کنم کافیه. بله؟ ادامه بدن؟ خب بحث اصلی ما که همین، انشاءالله مختصر عرض میکنم، شما خودتون برید نارا پی بگیرید و من جمع آوریم کردم، موجوده اگر بخواید بعدم ببینید فایلاش اینا رو میتونید مراجعه بکنید با به طور مبسوط. اون بحث اینه که حدیثی که در کافی شریف هست که سندم یکیش حالا از حیث مرحوم مجلسی تو مرآت دارن، حالا یکی ضعیفه یکی نمیدونم کذاست، ولی روایت دوم که معتبر است مشکلی هم نداره، که عرض میکنه که ان الناس یقولون ان القرآن نزل على سبعه احرف. حضرت فرمودن کذبوا اعداء الله، انما القرآن واحد یا حرف واحد نزل من عند واحد، کذبوا اعداء الله. خب این روایتی است که عرض کردم از قرن 12 محور تمام اون کسانی که بر علیه تواتر قرائات موضع گرفتن هی صحبت میشه. بعضی ها خیلی بعد از قرن 12 هم متین برخورد کردن. شما کتاب الصلات شیخ انصاری رو ببینید، انصافش اینه، اول شیخ میفهمه خلاف و زار برمی فهم دلیل مقتوع، میگن خلاف مقتوعه که ما بگیم که این قرائات به پیامبر خدا نمیرسه، همطور خودشون داره دلیل مقتوع. این کلامی است که مثل شیخ انصاری بگن. مرحوم شیخ در کتاب الصلات متین بس. خب بعضی نه تشکیک میکنن تواتر را و تشکیک کردن هم خب فضای خاص خودش را داره، هر کسی به اندازه‌ای که مثلا مراجعه کرده اطلاع داره یا درس. اصلا اقرا که بعد از قرن 12 نبوده اصلا، من نمیدونم شما که آیا این جلسات اقرا بعد از صنعت چاپ اصلا دیگه ادامهش دادن ندادن. عرض کنم که اون چی که الان میخوام عرض کنم، این حدیث شریف که محور استدلال بعد از قرن 12 قبل از قرن 12 و قبل از سید نعمت الله رضوان الله علیه اصلا هیچ کس مشکلی درش نمیدیده که بیاد از این حدیث استفاده کنه که قرائات چیه؟ قرائات متعدد نید، بلکه برعکس بوده. خیلی جالبه در ببینید جناب قطب راوندی رضوان الله علیه در سن قبر شریفشون دیگه قطب را نبایست ما برشون، در کتاب فقه القرآن جلد 1 صفحه 55 و همچنین صفحه 310 یه عبارتی دارن. اون زمان ایشون قرن ششم میرسن به دو تا قرائت، میگن و علا مذهبنا، این تعبیر کم نیست از بزرگی مثل قطب راوندی، و علا مذهبنا لا یحتاج الى ذلک لأننا نعمل بالقراءتین نعمل والقراءتان اذا صحتا کانتا كآیتین یجب العمل بموجبهما اذا لم یکن نسخ. دیگه تعبیر روشن‌تر از میشه که اون زمان ایشون میگه علا مذهبنا، یعنی این قد جا افتاده بوده. آخ چطور مذهبنا انما القرآن حرف واحد، این چیه فرمایششون؟ معلوم میشه که مثل صاحب وسائل، حالا مرحوم سید میگه اخبارین، صاحب وسائل محدث بزرگن، یه کتاب دارن در عمل العامل خودشون گفتن، میگه من کتاب دارم تواتر القرآن، اون کتاب رو مرور کنید ماشاءالله واقعا با قوت تمام مسئله تواتر رو، تواتر چی؟ الی ملک الوحی، تواتر نه به اصحاب، میگه این که خنده داره، تواتری که همون اصطلاحی است که میخواستم از جناب رضی هم بگم نکته را فراموش کردم در یک کلمه عرض کنم. ببینید وقتی میگن تواتر قرآن اصلا نزاع از قدیم که زمخشری گفته نزاع نیست در تواتر به آسمو نمیدونم ناف و اینها، اصلا نزاع این نبوده. وقتی میگن قرائات سب متواتر است یا نیست، یعنی چه؟ یعنی متواتر است الی رسول الله صلی الله علیه و سلم یا نه، اصلا نزاع این بوده. شاهدش چیه؟ شاهدش کلام جناب رزیز در شرح کافیه. ببینید میگن حمزه اینطوری خونده در اون آیه شریفه والارحام و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، درست شد؟ رزیز میفرمان حمزه اینطور خونده و چی میگن؟ میگن که حمزه چون کوفی بوده بنابر مذهب کوفیون در نحو این طوری خونده و اونم ما قبول نداریم غلطه، یعنی مستند قبول دارن که حمزه چنین قرائت کرده، درست؟ ولی میگن چون کوفیست بر مذهب خودش خونده. بعد میگیم خب بابا متواتر قرائات متواتر است، یعنی پیامبر خوندن. میگن نه، ولا نسلم تواتر القرائات. دیدید؟ ولا نسلم تواتر لا نسلم، نه اینکه حمزه چنین نخونده، عبارتش روشنه. حمزه چنین خونده، ایشون میگن چون کوفی بوده رو مبنای نحوی خودشون خونده. ولا نسلم تواتر القبا، که اگه سلمنا یعنی پیامبر خدا خوندن. و حالون که در النشر ابن جزری از خود حمزه نقل میکنه، میگه ما قرأت حرفا الا بأثر. ببینید در النشر آمد، میگه من چیز خودم نخوندم. منظور اصلا نزاع تواتر قرائات بر سر تواتر است الا ملک الوحی، نه به این اصحاب القرائات، که حالا اونم بحث خود. منظور اینم عبارتی که بازم جناب قطب راوندی جای دیگه هم دارن، و نحنو در صفحه 310 فقه القرآنشون، و نحنو نعملو به ظاهر القراءتین و القراءتان اذا کانتا مجمعن على صحتهما، که جمعی مجتهدین ادعا اجماع کردن، شهیدم گفتن على صحتهما کانتا کل آیتین یجب العملو بهما. اینا فرمایشاتی که بود جناب قطب راوندی بود در این بحث من. خب پس روایت انما القرآن حرف واحد قبل از قرن 12 اصلا مشکل نداشتن. چرا؟ به خاطر اینکه یک مطلب براشون مسلم بوده تو فضای روایت، جمع بین روایت بحث علمی بوده، ولی مشکل ایجاد نمی کرده. همین اندازه که من فعلا میخوام عرض کنم. حالا اصل عرض من که چیزی که زمان شیخ الطائفه زمینش از بین رفته بود، اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه که بعد مدتی ما این برامون واضح شد. الان من شواهد این خدمت شما میگم، یادداشت بکنید، در قرن از صحابه تا شافعی دو قرن کامل 12 نفر، من جا یادداشت دارم 12 نفر از معارف که شاهدهای روشنیه برای این که این صحنه اونجا بود مستنکر نبود. چی؟ چیزی که ما باورمون نمیشه. امروز وقتی ما میگن اصلا تعجب میکنیم. نه ما، امروز ابن حزم در الاحکام، ملاحظه بکنید ابن حزم مالکی معاصر سید و شیخه، ابن حزم در الاحکام از مالک، رئیس فقیه مالکیه دیگه، از مالک میگه ای وای، به مالکیه میگه، میگه این امام شما متوجه نبوده، نیتش خیر بوده، ولی اگه متوجه بود به لوازم حرفش کافر بود. آقای ابن حزم، مالک زمان زندگی میکرد که هیچ کس اینا کافر نمیدونست، شما خبر نداری. ابن مجاهد و بعدش قرن سوم طوری شد، محو شد توسط زحمات این قراء سبعه و عشره و اساتیدشون و شاگرداشون. اون زمینه ای که تو قرن اول و دوم بود محو شده. حالا من شواهدش هم میگم میبینید. خب وقتی محو شده ابن حزم چی میگه؟ میگه آقای مالک حکم تو کفره، فقط نیتت خیر بوده، تکفیرت نمی کنی. من عبارت ابن حزم رو بخونم، میخوندم چون طول بکشه، بعدن خودتو مراجعه کنید. میگه سنه، میگه این نقلی که من از مالک برای شما سندش آوردم من اسهل اسانید، پس نمیتونید انکار کنید رئیس شما مالک نگفته. درست شد؟ مالک چی گفته؟ همینی که الان میخوام بگم. یکی از این بزرگان خود مالک. 12 نفر، من بعضیشون رو فقط عرض میکنم. ببینید اون زمینه چی بود؟ زمینه این که من اول حدیث از انس، از صحابه دارم همشون، اون میخوام چون گزینشی عرض میکنم، اونایی که بیشتر سری بحث ما را پیش میبره. انس ابن مالک، خب صحابی است دیگه، قرائت میکرده. مسند ابوی علی که در مجمع الزوائد هم آورده، من عبارت تفسیر ابن کثیر را بخونم چون اول اونجا دیدم، یعنی تو این تفاسیر معروف اینا آمده. ابن کثیر میگه در جلد 8 صفحه 252 میگه قال الحافظ ابوی علی الموسلی حدثنا کذا، تا اینجا میرسه، حدثنا الاعمش ان انس ابن مالک قرأ هذه الآیه ان ناشئة الليل هیه اشد وطعن و میگه انس خوند و اصوب و قیلن. فقال له رجل انما نقرأها و اقوم و قیلن. فقال له یعنی قال انس ان اصوب و اقوم و احیا و اشباه هذا واحد مترادف، هر جور بخونی خوب. ببینید الان ما اونایی که خندیدیم بله یعنی چی؟ مالک هم همین رو تجویز میکنه به فتوا. ابن حزم میگه آقای مالک میدین لازمه تو چه اینه که قرآن در از بین بره، کلام خدا محو بشه، تو کافری که اینا گفتی. هرگز هم کافر نیست. حالا من شواهد روشن برای شما میام چرا اونا خودشون کافر نمیدونستن. مستند بودن به یک تلقی اشتباه از حدیث انما القرآن نزل علی سبعه احرف، نزل علی سبعه احرف، اینا مستندش این بود. خب این انس بود. حالا بیاید ابو حنیفه. ابو حنیفه چی میگه؟ شما ملاحظه بکنید تفسیر فخر رازی جلد 27 صفحه 664 میگه المسئله الرابعه مذهب ابی حنیفه ان قراءت القرآن بالمعنا جائزون و احتج علی بانه نخل ان ابن مسعود. ابن ابو حنیفه هم خودش چه کار کرده؟ احتجاج کرده به کار ابن مسعود، روایت معروف در الموسوعة الفقهية الكويتيه جلد 33 صفحه 55 میگه که خوب دقت کنید، خیلی جالبه این چه فضایی بوده زمان ابو حنیفه. خود شاگرداش دیگه برگردوندن، هم ابو یوسف هم شیبانی برگردوندن، ولی این فقط میگه ذهب ابو حنیفه الى جواز قراءت القرآن في الصلاة بالفارسیه و به ای لسان آخر. فتوای ابو حنیفه است که شما سوره حمد را اختیاراً میتونید به فارسی بگو، نه اضطراراً، عذر نه، اختیاراً این فتواشه، شما میتونید ترجمهشو بخونید، به ترکی بخونید. استدلال چیه؟ میگه لقول الله تعالی و انه یعنی قرآن کریم لفی زبر الاولین ولم یکن فیها بهذا النص. قرآن که اینجوری اونا نبوده، چون زبان اونا عبری بوده، زبان سریانی بوده، همین قرآن است اما به زبان سریانی. خب وقتی هم فارسی میخونید قرآن است. ترجمه سوره مبارکه هم میگید چیه؟ میگید میگید سوره حمد است اما به زبان فارس. استدلال کی است؟ استدلال ابو حنیفه. تا میاد اونجا که برای سبعت احرف میگه و حدیث داریم که وقد جاء التخفیف فی حق التلاوه لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان هذا القرآن انزل على سبعه احرف فكذا هنا. و جالب ترین در تفسیر قرطبی رو بعد ملاحظه بکنید، نووی در شرح المحذب صریحا میگه وحتج لابی حنیفه به قوله تعالی و فی الصحیحین ان النبی صلی الله علیه و سلم قال انزل القرآن على سبعه احرف. یعنی سبعه احرف مجوزی بود برای ابو حنیفه بگه به ترجمه فارسی هم میتونید بخونید. ملاحظه کردی؟ اینم یکی که فتوای الان موجود. البته بعد میگن شاگرداش قبول نکنه از او، نقلی هم گفته که آخر عمرش برگشت. نه، اصلا فضای دیگری بود. حالا من 3-4 تا دارم سریع عرض میکنم. ببینید یکی دیگه از کسایی که به راحتی قرائت قرآن میکرد، به نقل به معنا به مرادف یک کلام را می آورد، واصل ابن عطا است. واصل ابن عطا رئیس المعتزله ذهبی در سیر و اعلام نبلا جلد 5 صفحه 464 میگه که وقیله کان کی؟ واصل ابن عطا. کان یجیز و تلاوته بالمعنا و هذا جهل. ذهبی میگه چقدر جاهل بوده. البته در تاریخ الاسلام در کتاب دیگرش دارن میگن که زبونش نمیتونست بعضی حروف رو ادا بکنه، مسخرش میکردن، یه آیه ای را برای طوری حرف میزدن که آیه ای را بخونه که اون حرفی که اون نمیتونست بخونه درش بود. اینم میفهمید که میخوان او را مثلا دست بندازن، فوری همون آیه را میخوند با یک لغتی که میتونست ادا کنه. که اون در اون حرفش مشکل نداشته بود. خب اگر یه چیز مستنکری بود که داد میزدن سرش، اصلا مستنکر نبود. حالا من شواهد این واصل ابن عطا ذهبی اینجا میگه بریم معاصر او اما محدث، اینجا رئیس معتزله است، ذهبی میگه چی؟ محکم و هادا جهل. اما میرسه ذیل زندگی زهری. آقای ذهبی به زهری میتونی بی احترامی کنی؟ اولا بزرگ رئیس المحدثینه. خب اما حرفو میزنه در سیر اعلام نبلا جلد 5 صفحه 347 میگه حدثنا ابو اویس سألت الزهری عن تقدیم و تأخیر فی الحدیث، یه حدیث رو میخوام نقل کنم، اگر عقب جلو شد نقل به معنا کردم و اینها جایزه؟ فقال، زهری چی جواب داد؟ گفت ان هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث اذا اصيب معنى الحديث ولم يحل به حراما ولم يحرم به حلالا فلا باس. گفت این تقدیم و تأخیر در قرآن هم جایزه. چرا زهری حرف میزنه؟ بابا بین فضلاء اون زمان از نظر جا افتادگی چیزی بود اصلا مستنکر نبود. از قرن دوم که تمام شد از بین رفت. حالا من شواهدش رو بعد عرض میکنم. ببینید البته اینجا ذهبی هیچ حرفی نمیزنه چون زهریه، هیچی بهش اعتراض نمیگه هازا جهل. اما محقق کتاب زمان ما جالبه، دیگه اینجا دیگه تاب نیاورده. محقق کتاب در پاورقی سیر و اعلام نبرا میگه که التقدیم و التأخیر فی القرآن به نسبت للالفاظ لا یجوز ولو لم یتغیر المعنا. او گفت اگه معنا تغییر، زهری گفت، میگه نه 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 قرآن رو که نمیشه دست ببریم توش، راست هم میگه. اما زهری در بستری در فضایی بود که تلقی از سبعت احرف جواز اینا بود، اصلا مشکل نداشتن، مستند به شعر میکردن کار خودشون را. انس هم گفت اشباه و هازا واحد. خب این چند تا را که ارسیم مال مالک ابن انس. ببینید شاگرد او ابن وهب میگه، میگه گفتم که قال مالک ولا ارا باختلاف هم فی مثل هازا بأسن، در دو جا آمده، تفسیر ابن وهب یکی صفحه 54 یکی هم صفحه 60. سندی هم که ابن حزم داره به همین رو برمیگرده، مطمئن بوده. میگه که قلت لمالک اترا ان نقرا کذالک، یعنی همینجوری خودمون لفظ عوض کنیم برای یک واژه‌ای که وحی الهی است مرادفش خودمون بیاریم اختیارن. قال نعم علی ذالک واسن. مالک گفت اشکال نداره، داری تلاوت تو نماز. ابو حنیفه نگفت، گفت فارسی بخون دیگه، بالا تبدیل به مرادف عربی که دیگه اصله به تاریخ اول. خب ابن حزم چی میگه بعدی که سندها رو میاره؟ میگه قال ابو محمد فکیف یقولون مثل هذا ایجیزون القراءه، زمان خودش داره میگه. شما مالکیان اجازه میدید؟ تا اونجا که میرسه میگه که و هو مما اخطا فیه مالک مما لم یتدبره لکن کان قاصدا الی الخیر ولو ان امرا ثبت علی هذا و جازه بعد التنبیه له علی ما فیه و قیام حجت الله تعالی علیه فی ورود القرآن بخلاف هذا لکان کافرا. کی کافر بود؟ جناب مالک. خب الان برای ما با این مباحثات چند ساله واضحه که شمسه. ابن حزم در زمانی بود که اون بستر قرن اول و دوم محو شده بود، نمیدونه آقای مالک که اینا نقل کرده تو کتاب هم اومده، الان هم ما داریم میخونیم و منصوبه به اوه. در زمان اون فتوای مستنکری نبود، اصلا مستنکر نبود، میگفت مانعی نداره. بعد عرض میکنم مصحف، نوشتن مصحف، اقرا غیر از تلاوت به معناست، دو باب دام. اونایی که مصحف می نوشتن اقرا می کردن، نه اونجا نه اینکه بیاد مصحف بنویسه به نقل به معنا، ابدا اینطور نبود، مواظبت کاری تمام داشتن. اما وقتی افراد می خوندن آیه را می خوند، می گفتن مزایقه نیست، حضرت خدای متعال اجازه داده کتاب او را وقتی میخونیم یه لغتی جاش بذاریم، این واژه یادمون نیست، مزایقه نیست، معاخذمون نمی کنن، و امثال اینا. چرا؟ چون نزل القرآن علی سبعت احرف. سبعت احرفی که یعنی چی؟ الان اون بزنگاه عرض منه. سفیان ابن عیینه چی میگه؟ آقا زمانی که مقایسه ما رسید به جایی که من این را بهش دست را میگه شد، جزء اخیر علت تامه برای بحث ما بود. بله نمیتونم خدمت شما بگم اون وقت چقدر برای من لذت بخش بود که دیدیم سفیان ابن عیینه به این قشنگی گفته مطلب را که دیگه تمام شد. یعنی گاهی مطالب علمی قابل توجیه رفته برگشته، ما دنبال یه سند روشنی بودیم که اصلا نشد حالت چی داشته باشه توجیه. سفیان ابن عیینه که متوفای 198 معاصر بوده با معصومین و علیهم السلام و همین زمان صدور این روایات تا اواخر قرن دوم زنده بوده، ایشون یه نقل ابن حجر داره از کتاب المصاحف ابن ابی داوود که المصاحف الان نیست توش این، ولی خب به حمد الله التمهید ابن عبد البر اینا داره در الاستذکارم که خلاصه اون آورده. حالا من میخونم عبارتش را. التمهید لما فی المقطع من المعانی والاسانید جلد هشتم صفحه 293 ابن عبد البر 463 معاصر مرحوم شیخ الطائف اینها بوده. خب عرض کنم که میاد تا اینجا که سند ذکر میکنه برای حرفش، سند متصل میگه انبعنا اون عبدالله الاصفهانی المقری، ابو علی الاصفهانی المقری، اینا هم از بزرگان قرائت، تا اونجا که قال حدثنا ابو الطاهر قال سألت سفیان ابن عیینه. این سفیان ابن عیینه خب میدونه از بزرگان محدثین اهل سنت، تو کتب ما روایاتشی هم ذکر او میاد، جریاناتی داره، عمر حسابی طولانی هم داره، موجه بوده که مورد سوال قرار میگیره در اینها. جوابی که او میده او کاره ای نیست، جواب او امروز برای ما کاشف از اون جویست که او توش زندگی کرده، بزرگ شده، یک عمر کار علمی کرده، این مهمه برای ماست. میگه سألت سفیان ابن عیینه از چی؟ ان اختلاف قرائت المدنیین و العراقیین. ببینید زمان ما الان عرض کردم هنوز هست، اونا غرب آفریقا مالکی ها در تونس و الجزائر و مغرب و ما که مصحف حفظ داریم، درست شد؟ قرائت مدنیین اونا هم برش ان نافع، ما قرائت کوفیست حفظ ان آسن. قرائت مدنیین و عراقیین همیشه رایج بود، عراقیین قسمت بصره و کوفه بود، مدنیین هم مال خود مدینه بود، درست؟ تعدد قرائت اینها رایج بود، همه مسلمین خبر ازش داشتن. لذا میگه ببینید سوال فنی دقیق، جواب راهگشا. میگه سألتو ان اختلاف قرائت المدنیین و العراقیین هل تدخل فی سبعت الاحرف. این که ما اهل سنت میگیم که اون راوی از سفیان میگه، چون همه سنی، میگه این که ما اهل سنت میگیم که نزل القرآن علی سبعت احرف، هفت حرف است. این مدنیین و عراقیین، ملک او مدنی میگه، او میگه مالک، اینم جزء این هفتاست، یعنی یک حرف مالک، حرف دوم ملک مثلا، درست شد؟ میگه جزء ایناست اختلاف مدنیین، اختلاف اینا هل تدخل فی سبعت الاحرف؟ فقال لا. مدنیین میخونن ملک، کوفی میخونن مالک، این که سبعت احرف نیست که. پس چیه آقای سفیان؟ میگه انما سبعت الاحرف که قولهم حلم اقبل تعال ای ذالک قلت اجزاک. فهمیدید منو ای سبعت الاحرف؟ نزل القرآن الان سبعت احرف، سبعت احرف من چی؟ یعنی خودت مرادف بیاد، دستت بازه، خودت از ناحیه خود. خب بابا اینی که شما مرادف میارید نزل من اندلا یا نزل من اندک، کدوم؟ شما مراد باوردید. خدا فرموده تعال، شما میگه بگو اقبل، تو نازل کردی؟ میگه نه، خب حضرت فرمودن نزل القرآن على سبعة احرف، ما را اجازه دادن مرادف بیاریم. کجا اجازه دادن؟ بعد میرسه تو چنین فضایی که اینا میگه سبعة احرف اینه، و اهل البیت چیکار کردن؟ محکم میخشا بین شیعه کوبیدن. چی دنبالش را ببینید؟ خیلی جالبه. میگه انما سبعة الاحرف که قولهم اقبلت ای ذالک قلت اجزاک، قال ابو الطاهر و قاله ابن وهب، این همین حرف سفیان را ابن وهب هم که شاگرد بزرگ مالکه که الان گفتن، اونم همین را میگفت. میگفت قراعت ملک و مالک ولو دوتا قراعت اومدنی را، اما جزء سبعة احرف نیست. حالا اونی که تمام میکنه کار توضیحه که ابن عشته، یکی از بزرگان مقرین اهل سنت، میگه قال ابو بکر محمد ابن عبدالله الاصفهانی المقری و معنا قول سفیان هذا، معناش چیه؟ ان اختلاف العراقیین و المدنیین راجع الى حرف واحده. یعنی درسته دوتا قرائت میخونن، اما چون همه سند دارن به پیامبر خدا میرسه، این همش یه حرفه. یعنی حرف واحد، یعنی اونی که خدا نازل کرده ولو متعدده. ششتا حرف دیگه شون هست که شما میگید ایه ذالک قلت اجزاک. فهمیدی چطور معنا میکردن سبت اعرف را؟ تو چنین فضای راوی به امام عرض میکنه، نگاه کنید سفیان معاصر حضرت، میگه یا ابن رسول الله ان الناس یقولون، روایت هم نمیگه دام، میگه مردم میگن، یعنی اهل سنت علماشون سفیان مالک میگن. چی میگن؟ یقولون نزل القرآن على سبعة احرف. چی میگفتن اونا؟ الان با این شواهد میگفتن ای ذالک قلت اجزاک. حضرت فرمودن کذب و اعداء الله، انما القرآن حرف واحد. حرف واحد یعنی قرائت مدنی و عراقی یکیش درسته، نه اینکه سری داره میگه همش حرف واحد است. انما القرآن حرف واحد دفع تلقی است که اون زمان به صورت وافر داشتن، در این که سبعة احرف میگه خودت نقل به معنا بکن، تلاوت به معنا بکن، هر چی میخوای اختیارا جاش بگذار. اهل البیت علیهم السلام میخ اینا کوبیدن، میخشا کوبیدن که مجاز نیست. کسی که شیعه ماست حق نداره وقتی تلاوت قرآن میکنه عمدن در حال اختیار لفظ رو معادل و مرادفش بیاره. خب اگر اینجور بوده اون زمان و اگر این روایت اینطوره، حالا یه سوال در شرح عروه است از تنقیح زارم فرمودن، خیلی نکته قشنگ، بعدی که بحث گیر میفته میگم مالک بخونیم، ملک بخونیم، دوتا نماز بخونیم، ملاحظه بکنیم بعد منظر رفتیم. بعد این چیزی میگن که از کم مفتاح و مفاتیح بحث ما بود. ببینید خب همه معروف از صلات و عمود الدین، ولا صلات الا بفاتحت الكتاب، درست؟ مسلمون ها اساس دین نمازه و نمازم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. هر مسلمان نماز میخونه شروع میکنه آیه سوم چهارم میرسه مالک یوم الدین، ملک یوم الدین از صدر اول. الان قرائت سبب تو عربان میبینید میگن اجماع است که جایزه، یه احتیاطی سید دارم در اینام تردید ندارم مرحوم سید در عربه. خب کدومش رو بخونیم؟ ملک یا مالک؟ با این حرف سفیان خیلی واضح است، هر کدوم بخونیم چیه؟ قرآن است. با حرف شهید هر کدوم بخونیم؟ قرآن است. و حرف واحد است یا متعدد است؟ حرف واحد است. چرا؟ چون اون سبعة احرفی که اونا میفهمیدن میگفتن خودت مرادف بیار، اینجا که سند داره. نگاه کنید، من اینا را خیلی مهم است تو بحث ما. یه کتاب داره ابو علی فارسی که از بزرگان اهل ادبه، بسیاری از مطالب مجمع از ابو علی فارسی. ایشون در الحجه علی القراءات السبع اینجا که میرسه میگه که آقایون مالک یوم الدین از نظر قواعد ادبی الفش اماله میتونه بشه، هیچ مشکلی نداره که الف مالک را در قرائت اماله کنید، اما لا یجوز، لا تجوز الاماله، لا تجوز امالتو الف مالک در سوره مبارکه هم. میگه چرا؟ میگه چون اماله باید نص داشته باشه، مقرین باید تا پیامبر خدا برسونن. اگر حضرت اماله کردن، یک استادی سینه به سینه به ما برسونه مجاز. القراءه سنتون متبعه، که مرحوم صاحب جواب میگن این القراءه سنتون متبعه، حدیث مرسل معروف است در کتب اصحاب نام شاید میگن سنتون متبعه. کسی نمیتونه از جیبش دست بکنه قرائت بکنه. تو تاریخ قرائت مونده دو نفر، حماد راویه مال قرن دوم بوده، این خیلی یالو کوپالی در علم داشت، مصحف رو برداشته همطور خونده بود، بعد همه خندیدن بهش، تمام حماد الراویه خیلی چیزی بلدی، اما همینطور نمیتونی مصحف دست بگیری خودت بخونی. فصحف فی موازه که حماد راویه مراجعه بکنی، اسمش موند. چرا؟ چون حماد الراو خیلی کثیر العلم بود، برید شرح حالش ببینید، خلفا میبردنش، از بس چیزی بلد بود، اما فن قرائت ندیده بود، مقری نداشت، استاد در قرائت نداشت، خودش مصحف برداشته بود خونده بود، چیزای خونده بود که همه بهش خندیدن، گفتن این استاد میخواد سماع میخواد، ارزن و قرائتن نیازه، همینطوری نیست که تو هرچی میخواد بگی. و همچنین در قرن معاصر ابن مجاهد، ابن مقسم، ابن المقسم آوردن تا چوبه تأدیب که بهش تازیانه بزنن، بعد یه توبه کرد و زرنگیش بود. ابن شنبوز توبه نکرد، چوبام رو خورد، حالا نفرین اون ابن مقلا کرد. ذهبی میگه ابن شنبوز ابن مقلا را نفرین کرد، نفرینش هم مستجاب شد، گفت همجوری که من را زدی خدا دستات رو قطع کنه. اتفاقا هم ابن مقلا دوتا دستاش قطع شد. ابن ندین در الفهرست میگه که این عقل درست حسابی نداشت ابن شنبوز. بعد میگه حالا نفرین ابن مقلق اتفاقا هم شد، اون میگه اتفاق تعبیر میکنه، اما ذهبی میگه نه، یه نب استجابت دعا میدونه برای ابن شنبوز. خب ابن شنبوز خورد، برنامه مفصلی داره او، اما ابن مقسم تا پای تازیانه اومد توبه گفت، از توبه نزدنه. ابن مقسم چی میگفت؟ میگفت بابا مصحف را بگی بخون، هر جور از نظر ادبی ادبیات عربی صحیح خوندی خوبه دیگه، چه کار داری بگی استاد من اینجور گفت استادش اینجور گفت؟ گفتن ممنوع، نمیشه بگی همینجور بردار بخون هرچی خوندی، سند نیازه، سندی که یا متواتر باشه یا به قول ابن جزری وقتی رجوع کرده سند صحیح باشه. ابن جزری میگه من اول قائل به تواتر بودم، بعد که پیشرفت کردم دیدم تواتر نیاز نیست، سند صحیح هم کافیه. خب الان تو چنین فضایی که او شیعه داشتن، سوال من اینه که در التنقیض آرن فرمودن، در شرح عربشون فرمودن که عجیب اینه که حتی یک روایت ضعیف نداریم. درست هم میگن ها؟ کاملا درست میگن، یک روایت ضعیف نداریم که مردمی که صلات عمود دینه، لا صلات الا به فاتحه الكتاب، مرتبم تکرار میکنن ملک مالک، اختلافم موجود، یه حدیث ضعیف نداریم که بیا از امام معصوم بپرسن بابا قول خدا کدومشه؟ ما باید تو نماز فاتحه الكتاب و اونی که ملک وحی آورده بخونیم؟ تعجبه، حتی یک روایت نیست که سوال براشون مطرح بشه. درست؟ حالا من ذیل فرمایشین این سوال میخوام مطرح کنم. اگر اینی باشه که امروز ما میگیم که انما القرآن حرف واحد، یعنی فقط جبرئیل یکی را آورده علیه السلام، فقط یکی را آورده، طرح این سوال در کنار این که شیخ الطائفه و دیگران فرمودن و درستن فرمودن که مشهور روایت بین شیعه چی بود؟ یعنی اهل بیت میخشا کوبیده بودن، مشهور چی بود؟ نزل من عند واحد حرفون واحد. چطور طائفه شیعه مشهور بینشون اینه که حرفون واحد و هر روزم میخوان نماز بخونن، یه بار این سوال تو ذهنشون نیاد که این حرف واحد ملک است یا مالک؟ یه بار بیان سوال کنن چرا نیومدن؟ جواب ما رو حرف سفیان داد. شیعه میدونستن که اونی که ائمه فرمودن حرفم واحد، این کاری سنی ها رو نکنید. اونا میگن خودتون تلاوت کنید، اختیارا مرادف بیارید. ائمه فرمودن نه، حرف واحد، فقط حرف خدا. مجاز نیست خودتون مثل انس بگید که با اسباب و قیلا. شیعه اینا میدونستن. اما ملک و مال قرائت اقرا و کما تعلمتم علمتم، هیچ مشکلی هم نداشتن در اینکه اینا متواتر است، روایتش هم بود. ولذا تو تفسیر عیاشی ملاحظه کن اینجا میرسه هر دو تاشو میاره. حلبیس میگه اقتدا کردم به امام صادق سلام قرائت کنه مالک، به نظرم داوود فرقه داشت. ابن فرقه میگه کثیرا ما سمعته یقرا ملک یوم الدین. مرحوم مجلسی در بهار فرمودن وقتی به ملک و مالک میرسن میفهمند اهل البیت علیهم السلام هر دوش روایت شد. و این کان قرائت المالک اکثر، ولی هر دوش آمده. ملاحظه کردی؟ خب حالا یعنی یک کسی اشتباه کرده، راوی از جیبش در آورده، شد کلام خدا. کسی چیز خیلی خوبی عنوان کرد. چطور؟ بگیم تقیه میکردن شیعه؟ جهر به بسم الله الرحمن الرحیم مستحب یا واجبه؟ مستحب واجبه؟ مستحب. شعار شیعه هست یا نیست؟ هست. امر استحبابی جهر به بسم الله الرحمن الرحیم شعار شیعه شد. ملک یا مالک که یکیش رو فرض آقایون کلام خدا نباشد، ذکری ازش نشد، کلام خدا محو شد. که بزرگ مرجعی باید احتیاط بکنه دوبار بخونه، اینطور نبوده. حرف واحد هر دو را شامله. ملاحظه میکنید؟ یعنی در نزد اونها این دوتا قرائت هر دوش متواتر بود. ولذا پسر ابن جزریه به نظر میگه من که در هر نمازی هر دوتاشو میخونم. چرا؟ میگه احب القراءت به کلتیهما، چون هر دوتاش متواترن، رسول الله است از ملک وای هر دو رو میخونم. حرف اونه. بنابراین با این توضیحاتی که شهید فرمودن و این بیانی که در زیل این روایت شد، اگر این روایت به این طوری که عرض کردم معنا شد، اصلا منافاتی با تعدد قرائات نداره، که مقوی اونه، تقویت میکنه او را. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه از اول شیعه اسیره عملشون برای این بوده که فقهاشون همه میگفتن قرائات صعب اش شهید فرمودن جایزه، نماز بخونید اختیاره. این عمل شیعه بوده. چطور کلام غیر خدا رو راحت بخونید؟ عملش یه این بوده. از اون طرف از اول روایت معروف بینش این بوده که انما القرآن حرفون واحد. شیعه چطور بین رو جمع میکردن؟ یعنی اون حرف واحد اینا رو از این عمل باز نداشته. الان تو کتاب های فقهی متأخر بعد از قرن 12 به مشکل خورده. جمهور المجتهدین مشکل نداشتن، به خاطر اینکه اون چیز عملیشون شهید میگن متواتره، ثابته. وقتی ثابته تمام. خب حرفون واحد چیه؟ حرفون واحد نوبت میرسه چطور معنا کنیم؟ فرمایش صاحب وسائل رو ببینید در کتابشون تواتر القرآن. میگن کی گفته این دو تا روایت به منافات داره؟ محدث بزرگ شیعه میگن بین ما هر دو روایت هست. خیلی جالبه، مرحوم صدوق در عقاید میگن اعتقاد ما اینه که انما القرآن حرفون واحد، نزل من عند واحد. تو کتاب خصال خودشون یه باب باز میکنن، باب و ان القرآن نزل على سبعه احرف، یه محدث. و حدیث دومش هم سند خیلی خوبی داره، مضمون بسیار بلندی هم داره، که میگه که سألتو ان الاحادیث یختلف عنکم. ان الاحادیث یخت یعنی اختلافش ثابت است نسبت به خود امام معصوم. حضرت چی جواب دادن؟ فرمودن که ان القرآن نزل على سبعه احرف و ادنا ما للامام ان يفتي على سبعه اوجه. خیلی در خصال صدوق با سند خوب آوردن. منظور بنابراین بین شیعه این روایات بوده، مستقر بوده، هر دوش بوده با هم. در فضای روایت سال به سال جمع میکنن. حالا ببینید جمع ایشونا دو سه تا وجه میگن، اما این عرض من نیست. چرا؟ چون فضای قرن اول و دوم هم در ذهن شریف صاحب وسائل نبوده. اینا با یک زحمتی طول کشید که باورمون نمیشد دو قرن به راحتی مسلمان ها اجازه میدادن بزرگانشون مثل مالک که ابن حزم بعد تکفیرش میکنه اجازه میدادن شما نقل به معنا کنی، ترجمه را بخونی، راحت تو نماز ابو حنیفه بگه. آقا بوده این؟ چرا؟ چون خودشون اسناد به شعاره میدادن، میگفتن سبعت اعروف یعنی این. خب بعد چی شد؟ نه دیگه ختم ارزم بود. بعد زحماتی که قراء سب و عشره اساتیدشون و شاگرداش دو قرن زحمت کشید. ببینید این قراء عشره دیگه پایان قرن دوم و اوائل قرن سوم خیلی زحمت کشید، شاگردها پرورش دادن، شاگردای اینا وقتی تو بستر جامعه نش پیدا کردن دیگه آبروی کسانی که بخوان قرآن بخونن با مرادف رفت. ملاحظه میکنید اصلا این مستنکر شد و لذا در قرن سوم دیگه مشاهده پیدا نکردیم. در قرن سوم قرائت شازه هست به وفور، اون خیلی بحث زیبایی داره در قرن سوم. اما در قرن سوم دیگه ما کسی پیدا نکردیم که بگه ما بله شما جایز است تلاوت کنید قرآن را به مرادف از نزد خودت، ایدالک قلت اجزاک. ولذا در قرن سوم مستقر شد سنت متبع، هی از بین رفت، محو شد. هی میگفتن بابا قرآن حق نداری خودت دست ببری. قرن سوم هم گذشت، شروع قرن چهارم ابن مجاهد اومد. یه خلای اینجا فاصله شده بود، حدیث سبعت احرف بود، اون معنای رائج دو قرن اول و دوم دیگه نبود. حالا چه کنیم؟ ابن مجاهد خیلی زرنگ بود، اون شاگردش میگه که ابن شنبوز کانه علمه اکثر من عقله، ابن مجاهد کانه عقله اکثر من علمه. تعبیریه که شاگرد آمد گفت یه کتاب بنویسم هفتا. بعدم اعتراضات اهل سنت را ببینید، تسمین و تعشیر و داد سر ابن مجاهد میزنن که این چه کاری بود کردی، تمام مسلمین را به اشتباه انداختی. تا میگن قراء سبعه همه تو ذهنشون میادنی حدیث سبعت احروف. بابا او میدونست داره چی کار میکنه، حدیث مونده بود، زمینه اونی که مشایخ میگفتن رفته بود. او آمد هفت تا قاری را انتخاب کرد، گفت این هفت تا قاری، خودش هم وارد بود میدونست نباید مستند کنه به حدیث، گفت من هفت تا را انتخاب میکنم، مشکلی نداره که. و اینم بعد گرفتن ها، شاطبی اومد به شعر گفتن جا گرفت این قراء سمعه و قراءات سمعه جا گرفت. بعدش تا میگفتن قرآن سبعت احرف است ذهن هم میرفت رابطه چی؟ کاری که ابن مجاهد کرده بود. علمای اهل سنی هم اهل سنت ببینید در کتابشون کنه و بعضی هاشون من دیدم میخوان خودشون رو بزنن از دست ابن مجاهد. نگاه کنید و انشن رو ببینید، عجب کاری بودی کرد، با دیگه نمیتونیم حدیث معنا کنیم. آخه کجا سبعت احرف یعنی قرائت سبع؟ ولذا ابن جزری وقتی خواست النشر را بنویسه، النشر فی القرائات العشر، چیکار کرد؟ اول کاری که کرد این صدر را شکست، گفت بابا حدیث سبعت احرف ربطی به قرائات سبع نداره، من میخوام بنویسم النشر فی العشر، من میخوام بکنم 10 تا، همینی که شهیدم فرمودن. کجا این سبعت؟ اگه سبعت احرف هست شما نمیتونید دهتاش بکنید. خیلی خسته شدید و معذرت میخوام از محضر همه دارم. بله من اونی که میخواستم عرض کنم خلاصه جا گفتم، حاصل گزارشی بود از این مباحثه چندین سال ما. انشالله ما رو عفو میکنه اگر خسته شدید. من در خدمت هستم. بله الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بفرمایید. بفرمایید.
بعضی از قرآن تماخد پیدا می‌کنه، یعنی مثلا ما داریم که واستغوث فتنة الناس وزیبن الذين ظلموا منكم خاصة، یک قرآن داریم واستغوث فتنة لتصیبن الذين ظلموا منكم خاصة. یکی این نکته دوم این که حالا همه اینا رو ما درست کردیم، غرض چی بوده؟ از اکبرم بعد خدا یک بار دیگه نازل بکنه از اکبرم بعد یک بار یعنی لقبیت سر از
لقبیت. بله بله ببینید فرمایش خیلی خوبی فرمودن. من اشاراتن عرض بکنم ما اوائلی که مباحثه شروع شده بود راجع به این فرمایش ایشون بسیار وقت ما فایلاش هم الان موجوده، شاید 2-3 سال وقت ما بیشتر صرف همین مباحث شد، یعنی توجیه و تحلیل و فهم ثبوت ثبوت کار، اصلا تعدد قرائات چرا یا فرمایش ایشون اونجایی که با هم دیگه کنار همه چی یه قرائات شاذ به خصوص اون معروف کیه؟ ابن جنی. ابن جنی کتاب داره شواذ القراءات، اسمش چیه؟ اسم خوب داره که حتی خودش میگه من دارم، میگه خواب دیدم دیگری خواب دیده آمده برای ابن جنی نقل کرده که در عالم خواب امیرالمومنین به تو ابن جنی فرمودن که اون کتاب داره تمام همین کتاب شواذ القراءات ابن جنی را. خب این چیه در شواذ القراءات؟ مثلا برای شمسیه و شمس و تجری لمستقر لها. خب دیدید در کتابت مصحف خیلی جا لام میچسبه الف می قرائت به نظر ابن عباسه میگه و شمس و تجری لامستقر لها، دیگه تناقض بالاتر از این میخواید؟ اون میگه لمستقر لها، میگه لامستقر لها. فرمون شما بسیاری موارد اینجا. خب یا در اون نقلی که تو اینا دیگه کتاب اهل سنته راوی صحیح نزد خودشون میگه من خودم در مصحف عبی دیدم و من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله علیه فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتفر. خودش میگه تو مصحف دیدم و تو کتاب صحیح ابن حبان ببینه آمده، میگه در صحیح ابن حبان یا این کس کتاب های صحیحشون، میگه که من یادداشت دارم حالا اگر از حافظه اشتباه گفتم بعد از میگه، میگه تو مصحف دیدم و من هم من ینتظر بچی و ما بدلو تبدیلا، میگه خودم تو مصحف او دیدم و من هم من بدل تبدیلا و من هم من بدل تبدیلا، میگه تو مصحف دیدم. چطور شد؟ خلاف همه. ببینید یه بحث ثبوتی بسیار گسترده اینجا داره که اساسا حالا بعضی یادداشت داشتم هست بعد خواستیم مراجعه کنیم. ما تا مباحث مبادی را از آیات و روایات بررسی نکنیم که اساسا قرآن کریم اون لب و جوهرش چیه نمیتونیم پاسخ اینا را بدیم.
بحث سکوت محتاج جلسه مستقل نیست
برای بنده قاصر که نه، برای شما و انشالله خود شما پیش بگیرید نه یک جلسه صدها جلسه انشالله.
آقای رجب اصخایی میکنم ما نمیخوایم حاج آقا رو بیش از این اندازه اذیت کنیم و توبه کارش
من خسته کردم شما را
باز ما خدمتشون برسیم. اگر حاج آقا موافقت بکنن یه جلسه مستقلی برای پرسش و پاسخ در مورد همین موضوع خدمتشون باشیم. ما همین الان اگر حاج آقا قول شما بدن ما خیلی ممنون میشیم که حالا هم شما بیشتر
آقای
ما اگر ببینید
زحمت قبول کنن رفقا سوالا رو جمع کنن قبلا حضرت استاد ببیننشون درسته؟
بله.
خیلی ان شاء الله بیشتر
من با یک بی‌ادبی هم محضر فرمایش شما من شما عرض کنم. ببینید قبل از اینکه سوالات رو بنویسن و جمع کنن این چیزایی را که من عرض کردم یه دور مستنداتشون مراجعه وقت بگذارن مراجعه کنن با این چیزایی که الان بعدش هم لینکاش موجوده میرید نگاه میکنید، بعدی که اینا را دیدید و بحثای ثبوتش هم را ملاحظه کردید در اون ارتباطی که سبعت احرف اصلا به معنی قرائات نیست، سبعت احرف توضیحاتش عرض کردم اما حرف ابوالفضل رازی از بزرگانه، میگه اگه هر کسی بتونه به اندازه سمعن متصلن به ملک وحی به تعداد نفوس قرائت با شرایط بخونه سبعت احرف اونو سامان میده، یعنی از یک کسی است که یه عمر تو اینا کار کرده خودش استاد بزرگ قرائت.
سبعت احرف به چه معنی است؟
نه اون یه معناش من مکرر میکنم خود حدیث سبت احراف صدر علا سبت احراف
الان با توجه به
آقای علامه در المیزان میفرمان که 40 تا قول در معنای حدیثه 40 تا بنا 35 تا تا 70 تا من تا 70 تا من دیدم 70 تا را نمیدونم کی گفته بود تا 70 تا معنا
اون روایتی که فرمود که مهر اینجوری قرائت نکنه امام زمان که بیان قرائت
بله
این منافی با حرف شما نیست
نه دیگه میگن اقرا و کمان اینا هست
لکن امام الان وظیفتون هست
بله اون که حضرت میان من اینا رو گذاشتم اونجا اتفاقا مرحوم نوری در فصول خطاب خودشون حدیث این جزیره خضرا رو ترجمه کردن به فارسی سید شمس الدین در اون جزیره خضرا رو نقل اینجا سید شمس الدین وقتی میخواد توضیح بده میگه وقتی حضرت وقت شهادت و رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود چیکار کردن اصحابشون رو خواستن امیرالمومنین می نوشتن بعد میگه تمام قرائات وجوهی که او آورده جد ما امیرالمومنین نوشتن ولذا همه این قرائات متعدده منسوب به جد ماست یعنی پس حضرت میگفتن اینا نخون یعنی اونم هست اونا بخون فعلا و چه دیگریش که داریم فعلا وقتش نیست
آجا الان با توجه به قواعد خدشناسی با توجه به قواعد خدشناسی مشخص و پر واضح ثابت شده که عمده اختلاف قرائات منشأش ضعف خط
ابدا اینجوریه الان سر من عرض میکنم
ضعف خط کوفیه مثلا ملک و مالک الان کاملا با مقایسه خطوط کوفی که پیدا شده از قرن 1
اینا هر شب که
متأخر اینها عیناً از روی اون اختلاف در
این فرمایش شما
تلاوت
رنگ و آبی داره مال اینه که هیچ از عالم اختلاط خبر نداره
همین که ما نسخه قرن 1 نبوده تازه پیدا شده الان نسخه
صنعت پیدا شده اتفاقا بحثای ما اگر درست جلو بره با مستندات ببینید ما مستندات این طرف رو نداریم اصلا خبر نداریم یه تو سقف صنعت پیدا میشه غربی ها میگن به به همه چیز اسلام دیده چه کار کردن مخفی و جزء اصل بیچاره ها نه آقا بیچاره ها خبر ندارن اگر مراجعه میکردن به یک متخصص فن قرائت که الان اونجا هستن در کسانی که در الازهر اینا هستن یه مصری هست کتاب نوشته در تعدد قرائت بعد میگه که اول بار تو مسجد یه قاری قرائت غیر رایج حفص رو خوند مسجد هجوم کردن میخواستن بزننش با حالت ترس از مسجد رفت بیرون میگه منم ناراحت شدم گفتم تو کی هستی که دست در کتاب خدا ببری بعد میگه او که فهمید اوضاع خطرناکه فرار کرد دیالو میکشنش درست بعد میگه این زمینه شد برای من رفتم بابا تعدد قرائات چه زمینه داره چه دم و دستگاهی داره ما خبر نداریم
به طور اتفاقی همش منطبق بر ضعف خط کوفی شده ولی همون جایی که ما الان میبینیم خط کوفی رو دو مدل خونده میشه عینم دو تا قرائته اتفاقا اتفاق افتاده شانس گرفته
حالا من آخر کار اینو عرض کنم برای شما فارسی میگه که در ملک و مالک دو تا قرائته اماله نیامده در البحر المحیط ابو حیان میگه میگه که آقای ابو علی فارسی شما تحصیلاتت تفحص علمیت کم بوده ما سند قرائت داریم برای اماله هم محقق کتاب ابو میگه که ابو علی مقصودش در بین صعب بوده نه غیر او درست شد؟ میدونید ابو حیان چند تا قرائت برای مالک میاره؟ تو البحر باید رو احتمال میگه چند تا؟ 13 تا 13 تا قرائت ابو حیان میاره برای فقط قرائت مالک ملاحظه کردید؟ خب حالا اون فرمایش آقا وجهش حکمش چجور ولذا اناجیل هم فی صدور هم هنشم خصوصیت قرآن و اتفاقا بقایش به این بوده که سینه به سینه بود من اینا رو یه جای بودم مال آفریقا بودن عرض می کردم گفت در محل ما که اون کشور آفریقای مرکزیه نمیدونم کشور دینه بود کجا بود ایشون الانم رفته اونجاست گفت ما در بین ما قرائت اقرا جلسات یه نظم عجیبی داره و تا آخر کار اون مقری سند نده به دست اون شاگرد خودش اصلا اجازه نداره بخونه از اساتید ایران من شنیدم میگفت که ما یه آقای آمده از مصر گفتیم خب یه قرائتی از فلان قاری برای ما بخون گفت من اجازه ندارم بلدم اجازه ندارم بخونه یعنی اصلا باورمون نمیشه فضای اقرا چی بوده. وقتی میریم نزدیک ما بعد چندین سال دیدیم بی خود نیست شهید میگه امام، بعد از اینکه امام شد میگه ثبوت. یه دمو دستگاهی داشتن خط به خط کلمه به کلمه هم استاد میخونه میشنید دوباره شاگرد پس میگفت ببینه مثل او یاد گرفت یا نه، بعد به او اجازه اقرا یا قرائت میداد. و این همینطوری بود. من اینا رو نشد بخونم، نکته بود که وقت گذشت. ببینید شهید ثانی در روز میگن، سبتشون هم در مدارک میگن. شهید ثانی میگن بعضی محققین متأخرین کتابی نوشته در تمام طبقات قرائات و وجوه قرائات فوق تواتر به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسه. شهید ثانی میگم من کتابا دیدم، حالا کیه من دیگه نرسیدم توضیح بدم، احتمالا مال خود ابن جزری باشه چون میخوره به کتاب نهایت و درایات ابن جزری که الانم تو دستانی از بس مفصل بوده. پس ما اگه بریم شواهد کشمس، من اینو که عرض میکنم کاملا قابل مراجعه است، اگه اینا شما را ببینی وقتی مصحف ابن مسعودی که تو لایه زیرین این سند صنعا بوده اصلا صاف است برادر. من همیشه میگم اتمام حجت های الهی اینه. الان تو عربستان 24 جلد کتاب دارن التفسیر المعثور تو اینترنت موجوده، بس سبک الدر المنصور کاملش کرد. میدونه چی شده؟ آیه ای که شیعه میگن این خسرش حرف دارن و تعدد قرائتی که بنده عرض میکنم واضح حالا بعد میدونه چی شده؟ چاپ رنگی خیلی زیبا، خیلی زیبا آمده رسیده آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بل، آیه قرآن دیگه قرائت حفظه. زیرش نوشته با خط سبز زیبا القرائه. خب رسمی که این آقایون داشتن اینه، میگه من وقتی میخوام قرائت رو بگم زمان را مراعات میکنم، هر کس از اون قرائت نقش شده اقدم و زمانن بودن میذارم جلو. تو در المنصور آمده در تفسیر اون کیه ابن مردوی، بله میگه که زیر القرا به خط سبز خیلی زیبا نوشته شده چی؟ سند رو میاره قرائت قال ابن مسعود کنا نقرأ على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین و ان لم تفعل. بابا مال شیعه نیست، الان مملکت سعودی تفسیر المعصور زیر خدا چیکار میکنه؟ درست زیر آیه میگه ابن مسعود میگه اینجوری بخونید با تعدد قرائتی که من عرض میکنم یک سیانت عجیب خدای متعال قرار داده. برای چی؟ برای اینکه سبعت احرف ملک آورده مطالبی را که در قرآن باید بیاد چیکار کرده؟ یک آیه است حفاظ قرائات دیگه. یعنی وقتی ملک وحی چند تا قرائت میکنه برای پیامبر خدا یکیش میمونه حفظ ننعاصم. درست شد؟ شما مسلمین اینا محور قرار میدید، مدخل است. این یه مدخل است برای چی؟ برای اینکه ابن مسعودم بگه اینم یه قرائت دیگه حضرت برای ما خوندن. چقدر زیبا واضح و آشکار. البته اینا چون دیدن دیگه خیلی ناجوره نمیتونستنم بردارم، چون زیرش گفتن که این بله این نمیدونم من وضع روافظم یه چیز عجیبی که بابا شما تفسیر مسعود چه کار دارید با روافظ، اونم تو کتاب خودتونم ابن مردوی که از بزرگان اهل سنت. ببخشید
شما خیلی ممنون، دست شما
درد نکنه. الان تأملی بکنید اینا رو، ملاحظه بکنید، بعد مدتی اگه همه مطالب رو همه مطالب رو دیدید با سوالی موند من در
ان شاء الله. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه.
بزرگواری کردین همه عفو کردید.
مسئول تخته میکنه که ابن مسعود اگر یقر علی قرائت نه لا یقر علی قرائت نه فهو زال کن فنحن نقر علی قرائت.
ببینید همین روایت در کافیه شریفه،
بله کافیه سندش،
ان کان ابن مسعود لا یقر. ابن مسعود ابا داشت از بعضی قرائات، کوفی بود، زن معوذتین قرآن نمیدونه مدنیه. حالا صبر کنید، احتمالی که من عرض کردم و مرموم مجلسی نامینا بعد حضرت فرمودن که ولکن نحن نقرأ علی قرائت اوبی. خیلی ها عبی اینا میگن، میگن عبی اینجا معنا نداره، نحن اوبی چرا؟ میگه حضرت خواستن تقیه کنن. نه قرائت ابن مسعود قرائت کوفیینه، قرائت عبی قرائت مدنیینه. من شواهد متعدد دارم، نه یکی دوتا. حالا میبینید حضرت فرمودن ما مدنیین نقرا علی قرائت عبی، اگه ابن مسعود قرائت ما مدنیین قبول نداره فهو به ضال.
نه قبول نداره،
لا یقرا علی قرائت
ملکون، لا یقرا یعنی اگه ابن مسعود یه جا قرائتی کرد متفاوت با قرائت ما فهو به ضال
کرد، نه یعنی یعبا. ببینید ابن مسعود اینجوری بود،
چرا
کان ابن
مسعود لا یقرا علی قرائت،
صبر کنید، کان ابن مسعود یحک المعبدتین عن المصحف،
اون درسته، اون رو
قبول نداشت به عنوان قرآن، ایبا داشت، این کارهایی بود که ابن مسعود میکرد. برای حضرت نقل کردن که ابن مسعود در کوفه کارا اینجوری اقدام میکنه. حضرت هم نگه او از قرائت ما لا یقرا، یعنی قرائت ما رو از چیزای خیلی جالبه، نافع، من آوردم نشدم بکنم، نافع رئیس قرائه، نقلای متعدد میگه هر کس میره پیشش از قرائت خودش براش نمیگه، از قرائت کوفی میگفت، بصری میگفت. بعد میگفتم بابا شما که مدنی هستی، میگو احرم و نفسی من القرآن کله و قرآن، برای او از کوفه میگه آدم. اگر مختار خاص خود ما مدنی را بخواه اینو برش میگم. ببینید یعنی ایوان ابن مسعود ایوان میکرد، یعنی یه تعصبا اینجوری داشت.
غیر از معوضتین شاهد دیگه ای داری؟
بله بله.
یک شو ذکر
عرض کنم که بله، حالا الان با دوباره مراجعه بکنم ببینم در همین فرمایشی شما را در ذیل مطالبی کردم دنبالش میگرده شاهد پیدا میکنه که اونجا ابا میکرد در
یعنی انحصار طلب بود.
بله اتفاقا من برای شاهد برای خود ابن مسعود که تو چند تا حضرت امام رضا سلام الله علیه استشهاد میکنم به اون، تو یکی دیگه کتابم که میگن ففی قرائت ابن مسعود کذا، اونم یعنی استشهاد روشن به قرائتمونه. در کافی شریفان من یاد برم اینا رو بگم، ما اصلا یه پروژه میگم باز میکنم، یه بحثی رو باز کردیم به حمل شایع در خود کافی شریف، به حمل شایع تعدد قرائات تثبیتی، که یعنی در کافی شریف که در انما القرآن حرف واحد، خود مرحوم کلینی روایات میارن دو تا قرائت رو برای آیه، من جمع آوری کردم ها، که حالا بعد به تفصیل اینا رو مراجعه کنید هست موجوده، میتونید برید منزل تو لینکش ها ببینید. درست شد؟ لا یقرأ علات زمینه حدیث نقل نشده که چی برای حضرت گفتن. بعد گفت که حضرت فهم ضال، راوی تعجب کرد، حضرت فهم نعم ضال، یعنی محکم ابن مسعود تختش کردن. چی بود؟ یه چیزی قبل نقل شده که زمینش برای ما نیامده، یه چیزی گفتن از اون اباهای ابن مسعود شبیهش بر ابو الدرداء تو صحیح بخاری آمده، گفت والله لا اقرأ بهذا. نگاه کنید در ذیل صحیح بخاری میگه واللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر والانثی، او میگه و الذکر والانثی، ابو الدرداء میگه والله لا، میگه ول نمیکنن اینا منو، که من خودم سمعت من رسول الله و الذکر والانثی، صحیح بخاریه، میگه من والله لا اقرأ، یعنی یه جور اباهای از قرائت دیگه، لا یقرأ یعنی یعبا عن قرائت المدنی.
اگه شواهدی باشه، بله، اگه شواهدی نباشه، لفظ همین نیست، لفظ لا یقرأ، یعنی قرائتی میکنه خلاف قرائت ما، نه لا یقبل
قرائت، اینی که عرفتن میگن ان کان ابن مسعود یقرأ علی غیر قرائت، خیلی فهم عبارت واضحه دیگه، ان کان ابن مسعود یقرأ علی غیر قرائت فهو ضال، این عبارته، ان کان ابن مسعود لا یقرا علی قرائتنا، یعنی او هم داره ما را ضال میبینه، خودش ضال، و اما نحن فنقرا علی قرائت عبی، ما مدنیین ملک میخونیم قرائت ما در
ملک علی قرائت عبی،
یعنی ما تو مدینه ملک
میخونیم، لا نقرا علی قرائت ابن مسعود،
تو مدینه مردم ملک میخوندن، امامای جماعت قرائت المدنیین، کوفه می آمدید مالک می خوندن. چرا؟ چون ابن مسعود رئیسی شما از اول عمر او را فرستاده بود، اول هم عثمان که فرستاد ابن مسعود بود، قبلش هم عمر فرستاده بودش، قرائت کوفیون قرائت قدیمه من که ابن مسعود هم نوعا قرائتش مکی بود، یعنی اونا را که اول تلقی کرده بود، 70 تا سوره را ابن مسعود میگه از حضرت من خودم تلقی کردم، بقیه شا با واسطه از صحابه گرفتن. درسته؟ ابن مسعود با این خصوصیات یه چیزایی را تعصب داشت به خرج می‌داد. اینجا بود که از میگن نحن علا قرائت عبید، قرائت ما قرائت عبید، او حق نداره که قرائت ما رو تخته بکنه، بگم والله لا اقرا، این اصلا من اینو قبول ندارم. الله یالنا ببینید بحثایی که سوال الاخر ایجاد میکنه و وقتی دنبالش بریم جلو سوالات خورد خورد حل میشه. من اصلا شواهدی پیدا کردیم که من امشب نرسیدم بگم، تو تفسیر الامام دو جا هست، یکی در ذیل ملک و مالک هست اشاره میکنن، در ذیل غلف تصریح تفسیر الامام، البته منصوب به امامه، بحث خود جدا داره، ولی هست دیگه کتاب بود از قدیم حضرت فهمیدن قلوبنا غلف قلوبنا غلف، بعد فهمیدن کل القراءتین حق لانهم قالوهما، ملکم هر دوش آورد و دو تا معنا داره، یکیش مسخره یکیش استکبار. نگاه کنید
بله اینا شواهد تعدد قرائتی که معانی متخافت داشته باشه متناقض
متخافت
نداره نداریم
بهش بله اصلا, اصلاً همین جال ابن جزری هم میگه توهم تحافظ، توهم تحافظ بحثای مفهوم میگم گفتم ما چند سال اینا رو بررسی توهم تحافظ، وقتی دقیق میشیم ببینیم اصلا اینطور نیست، همونی که شیخ الطائفه در تبیان فرمود اختلاف تفاوت در قرآن نیست، اختلاف تناقض نیست، اختلاف قرائات هست، کلها حق کلها ثواب، فقط باید تأمل کنیم دقت کنیم وقتی میریم جلو میبینیم حل شده، کما اینکه برای ما مفصل مباحثه کردیم آیاتی را که همینجوری بود به حل میشد الحمدلله.
یک سلسله باید بحث این مفتاحش بود، مفتاح مفاتیح به قول شما این جلسه بود.
نه آخه ما بحث شده اینا، اما همین عرض که اونا را ببینن فایده داره، چیزایی که نوشته شده
جلسه برای اشکالات بزنید.
من در
حال هم صوت دارن هم دو سه تا به قلم خودشون نوشتن،
اون نوشته ها رو خلاصه حرف هست، لینکش هست الان بذارن،
مسئول جلسه
بذارن، رسول شما رو مطالعه کنی یک سال طول میکشه دیگه.
نه من که در خدمت بگم، هر طور بفهم، هر طور بفهم
یه
جیم
آب
حداقل
میل بفهمید یه دو ساعت این آقا آبو
میخورن یکی من به امر شما
همت کنم خیلی زه ببینید تو این بشه دیگه نمیشه ما محضر آبو
صبح میرفتیم مباحثه میکردیم تا دو هیچی بهش نه آب
ما از به خودمون قیاس میکنیم خدا
هستم.